هواپیماهای آمریکا امروز برای سومین بار خط مقدم طالبان را در شمال کابل مورد حمله قرار دادند. عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان میگوید بمباران‌های هوایی تاکنون باعث مرگ حدود 1000 غیر نظامی شده است. او همچنین ادعا کرد که بر اثر این حملات یک بیمارستان در شهر هرات ویران شده است که بیش از 100 نفر در آن جان خود را از دست دادند. سخنگوی پنتاگون گفت این ادعا را که بیمارستانی مورد حمله قرار گرفته نمیتواند تایید و یا تکذیب کند، اما این ادعای طالبان را که در حملات از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی استفاده شده و سرنگونی یک هلیکوپتر آمریکایی را توسط طالبان رد کرد. مقامات نظامی پاکستان میگویند حدود 5000 آواره افغان به زور توانستند خود را از دو نقطه در مرز چمن وارد این کشور کنند. به گفته این مقامات این آوارگان ماموران مرزی را سنگباران کردند و سیم‌های خاردار را برچیدند. این در حالی بود که مقامات پاکستانی سرگرم مذاکره با نمایندگان طالبان برای آرام نگه داشتن نقطه مرزی بودند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز بار دیگر از پاکستان خواست مرز خود را به روی 15000 آواره افغان که در مرز چمن گرد آمده اند باز کند. سازمان امدادرسانی آکسفام هم از آمریکا خواست حملات خود را متوقف کند تا آنها بتوانند کالاهای ضروری را به مردم برسانند. آمریکا این درخواست را رد کرده است و میگوید این طالبانند که از توزیع مواد ضروری در میان مردم جلوگیری می‌کنند. خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا بعد از مذاکرات دیشب خود با محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان ابراز امیدواری کرد که او بتواند به زودی دولت ائتلافی افغانستان را تشکیل دهد. قرار است اختر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل هم امشب با محمد ظاهرشاه گفتگو کند. اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه با سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشخاباد ملاقات کرد. وزارت خارجه ترکیه هدف از این سفر را سازماندهی کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان با هماهنگی جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان اعلام کرده است. وزیر خارجه ترکیه از گروه‌های افغان خواست تا به خصومت میان خود پایان دهند و می‌گوید ترکیه در صورت حضور یک نیروی پاسدار صلح بین‌المللی در افغانستان بعد از پایان حملات در صورت نیاز می‌تواند به این نیرو بپیوندد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه برای گفتگوهای دو روزه وارد مسکو شد. قرار است نخست وزیران دو کشور بیانیه مشترکی را در زمینه مبارزه با تروریسم امضا کنند. در این سفر وزیران خارجه کشور و تحقیقات فرانسه آقای جوسپن را همراهی می کنند. ارتش اسرائیل امروز به عملیات خود در چند شهر در مناطق فلسطینی ادامه داد. این عملیات از روز جمعه بعد از ترور وزیر جهانگردی اسرائیل آغاز شده است. وزیر دفاع اسرائیل به رادیوی ارتش این کشور گفت این عملیات موقتی است تا زمانی که یاسر عرفات مانع از خروج افرادی شود که دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. تشکیلات خودگردان فلسطینی بعد از ترور وزیر جهانگردی اسرائیل شاخه نظامی جبهه خلق برای آزادی فلسطین را غیرقانونی اعلام کرده است. به گفته ایگور یوسفوف وزیر انرژی روسیه این کشور قصد دارد تولید نفت خود را حداقل تا زمان تشکیل جلسه اعضای اوپک در ماه آینده در سطح فعلی نگه دارد. آقای یوسفوف بعد از ملاقات ولادیمیر پوتین و هوگو چاوز رؤسای جمهوری روسیه و ونزوئلا صحبت می‌کرد. هوگو چاوز عصر دیروز از تهران وارد مسکو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادامه حمایت نظامی، سیاسی و کمک‌های بشردوستانه به ائتلاف مخالف طالبان را در شمال افغانستان اعلام کرده است. آقای پوتین دیشب با برهان الدین ربانی و امام علی رحمانوف در دوشنبه ملاقات کرد. رئیس جمهوری روسیه مخالفت ائتلاف شمال را با ورود طالبان در دولت آینده افغانستان منطقی دانست. مدیر عامل سازمان تجارت جهانی ماگ مور میگوید کنفرانس وزیران کشورهای عضو این سازمان مطابق برنامه قبلی ماه آینده در قطر برگزار می شود. برگزاری این جلسه به دلایل امنیتی بعد از تحولات اخیر در منطقه مورد تردید قرار گرفته بود. انجمن ورزشی نویسان ایران با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از آن خواسته است تا تیم ملی فوتبال بحرین را به علت تخلف از مقررات این فدراسیون و استفاده مکرر از بازیکنان دو اختاره در 4 دیدار از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 مجازات و نتایج کسب شده این تیم را ملغا اعلام کند. این انجمن خواسته است که فیفا هر چه سریع‌تر و قبل از دیدار جمعه آینده تیم‌های ایران و امارات تصمیم خود را اعلام کند. و سه زمین لرزه پی در پی صبح امروز شهرستان اهر را لرزاند. طی 4 روز گذشته 12 زمین لرزه در شهرستان اهر روی داده است. شهرستان اهر با حدود 200,000 نفر جمعیت در 116 کیلومتری شرق تبریز قرار دارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. آخرین بخش خبرها در پایان برنامه امروز. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله‌ای می‌نویسد مبارزه با تروریسم در افغانستان به جای آنکه اتحادیه اروپا را به عنوان یک نیروی واحد سیاسی تقویت کند، آن را به مرکزی برای درگیری‌های جناحی بدل کرده است. شهران تبری چکیده این مقاله را به آگاهی می‌رساند.
ملاقات گنت اولین دیدار رهبران اروپا پس از 21 سپتامبر بود که در آن موقع حمایت خود را از ایالات متحده آمریکا اعلان کرده بودند. این اولین باری بود که پس از حمله نظامی به افغانستان آنها گرد هم آمده پشتیبانی کامل خود را از ائتلاف جهانی علیه تروریسم و به رهبری ایالات متحده آمریکا اعلان کردند. با این حال گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان منجر به برخی اعتراض‌ها علیه جنگ شده است، به خصوص در کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک که در آنها احزاب صلح طلب سبز در دولت‌های ائتلافی شرکت دارند. اما تاکنون تمام دولت‌های اروپایی توانستند این مخالفت‌ها را نادیده گرفته به صورت رسمی یک صدا از حمله نظامی به افغانستان حمایت کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به این اعتراض‌ها گفت مبارزه نظامی علیه تروریسم آغاز شده و اروپا با قاطعیت کامل پشتیبانی خود را از آن اعلان کرده است. در آلمان گرهارد شرودر صدر اعظم آن کشور علی‌رغم نارضایتی اعضای سبز درون دولتش در پی کسب اجازه مجلس برای فرستادن سرباز به حمایت از ایالات متحده آمریکاست. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه که بر اساس قانون اساسی آن کشور حرف آخر را در سیاست خارجی می‌زند، روز جمعه در ملاقات گنت حمایت بیچون و چرای خود را از آمریکا اعلان کرد. برخی معتقدند او که در بهار آینده با چالش در انتخابات روبروست، از این فرصت برای کسب رأی و محبوبیت در کشورش استفاده کرده است. با این حال، کسب وحدت موضع‌گیری تمام 15 کشور عضو اتحادیه اروپا محتاج تمهیدات ظریف دیپلماتیک است و سوای وحدت نظر در مسائل کلی، تحلیلگران در موارد خاص کثرت نظر و عقیده را مشاهده می کنند. در جایی که بریتانیا و فرانسه و همچنین نخست وزیر بلژیک خواهان سرنگونی حکومت طالبان هستند و آن را هدفی مشروع در مقابله با تروریسم می دانند، در پایان گرد همایی گنت 15 کشور عضو فقط خواهان از بین بردن سازمان تروریستی القاعده شدند و اضافه کردند که رهبران اروپا برای کمک به روی کار آمدن دولتی باثبات و مشروع در افغانستان که از حمایت تمام مردم افغان برخوردار باشد محتاج تأمل و تفحص بیشتری است. علی‌رغم آنکه در دیدار رهبران اروپا رسما اعلان شد، برخی صاحب نظران معتقدند اتحادیه اروپا که قرار است یک نیروی سیاسی واحد و یک صدا باشد، با مبارزه علیه تروریسم و حمله نظامی به افغانستان به مرکز جناح‌های گوناگون تبدیل شده و از هدف اصلیش دور گشته است. یکی از اهداف اتحادیه اروپا آن بود که در مسائل عام و حساسی چون جنگ و صلح صدایی متحد کننده و واحد داشته باشد. شب جمعه پیش از ملاقات هر 15 عضو جامعه اروپا پیش جلسه‌ای بین رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان تشکیل شد که منجر به اعتراض سایرین گشته، چنین تعبیر شد که گویا اتحادیه اروپا در مسائل امنیت بین المللی به دو گروه متفاوت تقسیم شده است. برخی صاحب نظران معتقدند اختلاف نظرهای موجود در اتحادیه اروپا نشان دهنده واقعیت رابطه کشورهای عضو آن با ایالات متحده آمریکا از پس از واقعه 11 سپتامبر است. در واقع پس از آنکه حمایت سیاسی اولیه از طرف اتحادیه اروپا و حتی ناتو اعلان شد، دیگر این اتحادیه به صورت یک مرکز واحد طرف تماس نیست. برعکس، تماس ایالات متحده آمریکا با تک تک کشورهای عضو بوده، توافق دولت با دولت بر سر کمک‌های نظامی به جنگ در افغانستان مد نظر قرار گرفته. در واقع نکته قابل توجهی که از گرد همایی گنت میتوان استنتاج کرد آن است که اتحادیه اروپا بر سر جزئیات مسائل نمیتواند یک صدا باشد و برای دست یافتن به توافق‌های قاطع و مشخص در مورد حمله نظامی به افغانستان، همان روش توافق ایالات متحده آمریکا با تک تک کشورها نتیجه بخشتر است.
اختلاف نظر در اتحادیه اروپا درباره عملیات نظامی آمریکا در افغانستان. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید یافتن راهی برای حل مشکل افغانستان و روی کار آوردن دولتی فراگیر در پی سقوط طالبان و نیز برقراری نظم در آن کشور پس از تقریباً 3 دهه بی‌نظمی و بی‌قانونی بسیار دشوار است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، در این باره گزارشی دارد.
احضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود تاکید کرد که تمام راه‌ها برای نظمی که باید پس از طالبان در افغانستان به وجود آید باز است. با این حال یادآور شد که سازمان ملل برای نیست یک نقش انتقالی یا صلح‌بانی در آن کشور ایفا کند. ابراهیمی که زمان وزیر امور خارجه الجزایر بود، افغان‌ها را مردمی مغرور که دوست ندارند خارجیان را به ویژه در اونیفرم‌های نظامی ببینند توصیف کرد و اصرار داشت توجه سازمان ملل متحد همچنان بر فعالیت‌های درازمدت مانند فراهم آوردن کمک‌های انسان دوستانه و تقویت کوشش‌هایی که برای پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان جریان دارد متمرکز خواهد بود. اختر ابراهیمی گفت از مشکلات پیش رو کاملا آگاه است و افزود سازمان ملل بر آن است نخست با تمام افغانها و با تمام کسانی که در افغانستان زینفت بودند و نگران وضع آن هستند و بر گروه ها و جناح های گوناگون نفوذ دارند همکاری کند. ابراهیمی که قبلا نیز نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان بود اما در سال 99 کنارگیری کرد، گفت نمیتوان راه حلی آنی برای این مشکل ارائه داد. آنچه سازمان ملل میتواند انجام دهد این است که طرفهای متخاصم و مدعی را کنار هم بنشاند. هنوز روشن نیست که در صورت موفقیت حملات هوایی در واژگون کردن حکومت طالبان سازمان ملل چه نقشی ایفا خواهد کرد. اما اختر ابراهیمی گفت امیدوار است شرایطی که در گذشته سازمان ملل را از کمک مؤثر به افغانستان باز می‌داشت تغییر کند. اختر ابراهیمی افزون بر کنفرانس مطبوعاتی با دیپلمات‌های کشورهای عضو شورای امنیت نیز ملاقات کرد و بعداً به نقل از او گفته شد که با وجود کشوری از سنگ گسیخته بدون شالوده‌های زیربنایی کافی و ارتش ملی، مقادیر عظیم اسلحه و همسایگانی ناراحت و نگران، یافتن راه حل آسان نخواهد بود. اختر ابراهیمی گفت وظیفه فوری پیدا کردن راه حلی است که کمتر بد باشد و اجرای آن است. در هفته‌های اخیر به ویژه در پی حملات هوایی آمریکا راه حل‌های گوناگونی مطرح شده است، از جمله برگزاری جلسه‌ای از رهبران قبایل برای تشکیل یک ائتلاف فراگیر به رهبری نمادی محمدزاده‌شاه، تشکیل یک نیروی پاسدار صلح و یک دولت از سوی سازمان ملل متحد یا آن گونه که ترکیه پیشنهاد کرده است، اعزام یک نیروی امنیتی مسلمان تا یک راه حل قاطع. این مشکل در هفته‌های اخیر در واشنگتن نمایان‌تر شده است. مثلا بنا به گزارش‌های مطبوعاتی، مقامات دولت بوش تایید کردند که سازمان اطلاعات مرکزی تا کنون نتوانسته است در گروه قومی پشتون که طالبان در آن ریشه دارد، عناصری را که بتوانند بخش از ائتلاف حاکم جدید باشند شناسایی کند. کارشناسان یادآور می‌شوند که بدون پشتون‌ها دولت قادر به کار نخواهد بود و پاکستان نیز که به ازبک‌ها و تاجیک‌های اتحادیه شمال مظنون است، آن را قبول نخواهد کرد. طالبان در آغاز به عنوان عاملی که خواهد توانست به نبرد بی پایان در میان گروه‌های رقیب و به فساد و بی قانونی که تمام کشور را در خود گرفته بود پایان بخشد، مورد استقبال قرار گرفت. اما آنها که در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تجربه‌ای نداشتند، بران شدند جامعه را بر اصول کاملا اسلامی در راستای تعبیر خود استوار سازند. بنابراین تلویزیون، موسیقی و سینما را ممنوع ساختند. به اعدام‌های علنی و بریدن دست و پای مجرمین پرداختند، زنان را از کار و تحصیل باز داشتند و نیز به بن لادن وقتی از سودان خارج شد پناه دادند. با این حال هرگز نتوانستند یک دولت رسمی تشکیل دهند و به گفته ناظران همین موضوع است که اینک آمریکا و متحدان آن را در برابر یک خلأ خطرناک به امکان برای افتادن جنگ داخلی جدیدی در صورتی که طالبان از قدرت برکنار شود قرار داده است. مشکل اساسی دیگر برقراری نظم در کشوری است که در تقریبا 3 دهه فاقدان بوده است و به گفته کارشناسان حملات هوایی و پیامدهای آن انجام چنین هدفی را حتی دشوارتر ساخته است. با وجود این آنها تاکید می‌کنند که برقراری نظم برای موفقیت هر دولتی که امکان دارد پس از طالبان بر سر کار آید حیاتی است. اما چگونه؟ این پرسشی است که دست کم در حال حاضر نمی‌توان قطعاً به آن پاسخ داد.
مقام سازمان ملل میگوید برقراری نظم در افغانستان پس از تقریباً 3 دهه بی‌نظمی بسیار دشوار است. اما ببینیم از نبرد در افغانستان چه خبر. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی از استاد عطا فرمانده نیروهای جبهه متحد شمال افغانستان در منطقه مزار شریف درباره تازه‌ترین تحولات نظامی پرسیده است.
استاد عطا، در اطراف شهر مزار شریف رویدادهای مهمی داره اتفاق میفته. میخواستم از شما که فرماندهی نیروهای متحد شمال در این منطقه رو بر عهده دارید، اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
تشکر. وضعیت اطراف شهر مزار شریف الحمدلله خیلی خوب است. مردم از روحیه بسیار عالی و انگیزه یا ذهنیت همکاری با مجاهدین برایشان خلق شده. کاملا مردم در همکاری با دولت اسلامی آمادگی دارن و مجاهدین هم در اطراف شهر مزار شریف که جابجا شدن، جنگ‌های بسیار شدیدی را پشت سر گذاشتن، از روحیه بسیار عالی و خدا هستند. ما امیدوار هستیم در مرحله اول مناطق و واحدهای اداری اطراف ولایت ها را با کمک از خداوند تصفیه بکنیم. به مرحله دوم انشاءالله با انتظاری که مردم دارن وارد شهرها خواهیم شد.
استاد عطا، اینطور که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادن، نیروهای ائتلاف بین المللی جبهه های طالبان را شروع کردن به بمباران برای باز کردن راه نیروهای جبهه متحد شمال. آیا شما این خبرها رو تایید میکنید؟
بله، این خبر ما تایید میکنیم. قسمی که ما اطلاع داریم در اطراف شمال کابل خطوطی هوایی اونجا مورد ضربات هوایی قرار گرفته، نتایج بسیار مؤثر بوده و همچنان در شمال خطوطی که بین اولیسالی کشیندی و اولیسالی در ایسف قرار دارد، خطوطی هوایی طالبان در اونجا هم سخت یعنی روز فای هم مولی ضربات هوایی قرار گرفته. نتایج خیلی مثبت و مؤثر است.
استاد، تا دیروز بر اساس گفته های رئیس دفتر شما حدود 500 تن از نیروهای طالبان به شما تسلیم شدند. آیا این نیروها الان در امنیت کامل به سر میبرن؟ وضع نیروهایی که به شما تسلیم میشن چگونه هست؟ آیا نیروهای طالبان که قصد تسلیم شدن به شما رو دارن میتونن این اطمینان رو داشته باشن که در امنیت به سر میبرن و مجازات نخواهند شد؟
بله، ما قسمی که شما در جریان شاید بوده باشین مطابق با پلیسی ها و سیاست موجود دولت اسلامی رفتار میکنیم. مقامات ایسال های دولت اسلامی شخص رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان اعلان کردن که تمام کسانی که با جنایت بسیار خطرناک دستشان آلوده نباشد، با خون ملت جاتر دستشان رنگین نباشد، عفی عمومی هست. اونا میتونن که در کنار مجاهدین دولت اسلامی قرار بگیرن، از صف تروریست ها و رژیم استبدادی طالبان ببرن و در این صف قرار بگیرن، اونا مورد عفی عمومی قرار میگیرن. بر اساس نیروهای زیادی از طالبان جدا میشن و در کنار برادرهای دولت اسلامی شان قرار میگیرن. که از جمله 3 روز قبل تعداد 500 نفر افراد مسلح مربوط نیروهای طالبان با سرگروهی احمد قماندان مشهور به احمد گوره و همچنان برهان خوجه از مرکز شهر ایبک و احمد که پیش از ذکر کردم مربوط اولوستاوی حضرت سلطان و همچنان کسی بنام خوشدر و غلام سخی و کسی هم بنام مولا عبی الرحمن از اطراف شهر مزار شریف در کنار مجاهدین قرار گرفتند. اینا کاملا با صحت سالم و روح آرام زندگی بسر میبرند و هیچ نوع اذیت و مشکل به اینا ایجاد نشده. اینا از زندگی خود و از قرار گرفتنشان در صفوف مجاهدین کاملا راضی هستند.
استاد عطا فرمانده نیروهای جبهه متحد شمال افغانستان در منطقه مزار شریف درباره تازه‌ترین تحولات نظامی با ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. اما در این فرصت اجازه بدهید ساعت‌های پخش و طول موج‌های برنامه ویژه بخش فارسی رادیو آزادی برای افغانستان را به آگاهی برسانم. این برنامه هر روز از ساعت 5:30 تا 6:30 بامداد به وقت افغانستان بر روی این طول موجها پخش می شود. 19 متر 15250 و 31 متر 9505 و 9450 کیلوهرتز. برنامه بخش فارسی رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 10 بامداد تا 10:30 بامداد به وقت افغانستان روی طول موج 16 متر ردیف 17855 کیلوهرتز و 19 متر ردیف 15250 کیلوهرتز و نیز از ساعت 19:30 تا 19:45 دقیقه به وقت افغانستان روی موج 31 متر برابر با 9645 و 41 متر برابر با 7235 کیلوهرتز. ماریانو راخوی وزیر کشور اسپانیا در تایید گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر در برخی از مطبوعات این کشور انتشار یافته بود، تأکید کرد که سازمان تروریستی باسک اتا و گروه القاعده اسامه بن لادن در ارتباط بوده است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم در این زمینه گزارش می‌دهد.
ماریانو راخوی وزیر کشور و معاون نخست وزیر اسپانیا در بازگشت از سفر اخیر خود به واشنگتن و ملاقات با دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا و مدیر سازمان FBI رابرت مولر، بالاخره وجود ارتباط بین سازمان جدایی طلبان ایالت باسک اتا و گروه‌های وابسته به القاعده اسامه بن لادن را تایید کرد. پلیس اسپانیا 2 هفته پیش 6 نفر الجزایری را به جرم عضویت در گروه تروریستی تکفیر و تماس با سازمان القاعده در شهرهای مختلف این کشور دستگیر کرده بود. این افراد به گفته مقامات امنیتی اسپانیا از اعضای برجسته گروه تکفیر بوده و گویا در گروه‌های عملیاتی موسوم به گروه‌های خاموش یا در خواب عضویت داشتند. افراد این گروه‌ها با قابلیت عملیاتی به زندگی عادی مشغولند، ولی چند بلا فاصله پس از دریافت دستورات لازم می توانند وارد عمل بشوند. مجله اسپانیایی تیمپو که پرتیراژ‌ترین هفته‌نامه سیاسی این کشور است، در 3 هفته گذشته بر حضور تروریست‌های وابسته به گروه القاعده در اسپانیا تأکید داشته بود. تیمپو در یکی از این گزارش‌ها به تماس‌های بین محمد عطا، خرابکاری که گفته می‌شود رهبری عملیات انتحاری علیه برج‌های مضاعف نیویورک را به عهده داشته و در این عملیات کشته شده است و برخی از عناصر سازمان اتا اشاره کرده بود. بنابر تحقیقات این هفته نامه اسپانیایی، قبل از محمد عطا چند تروریست دیگر در پایتخت بلژیک نیز با 2 تن از رهبران سازمان اتا ملاقات کرده بودند. سازمان اتا بیش از 30 سال پیش اولین تماس خود را با گروه‌های خرابکار عرب و برخی از سازمان‌های فلسطینی برقرار کرده است. در گذشته تروریست های اتا بر مبنای اقرار برخی از رهبران سابق این سازمان جدایی طلب در اردوگاه های جبهه آزادی بخش فلسطین در یمن و در پایگاه های حزب الله در لبنان دوره دیدند. روزنامه الموندو چاپ مادرید نیز سه ماه پیش در گزارشی از فروش مواد منفجره از سوی سازمان اتا به حماس فلسطینی خبر داده بود. وزیر کشور اسپانیا در ضمن تایید همکاری اتا از دیرباز با سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه افزود که در آینده مقامات امنیتی این کشور با همکاری نهادهای آمریکایی چون FBI و NSA یا سازمان امنیت ملی مبارزه علیه تروریسم را در سطوح مختلف تشدید خواهند کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم با برنامه‌های شعر در آینه موسیقی، یک کتاب، یک نویسنده و حیات وحش در ایران و به میزبانی گلناز اسفندیاری. برنامه‌های امروز ما یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید تا آغاز ساعت سوم. سیمین قانم و ترانه قلک چشات ما را همراهی می‌کند.
این که مثل رهاییه گاهی قفل قفصه، این که که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، گاهی بغض قربت و کسیه، باری بر تو مثل دل و پسیه. این که که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، با من هم نفسه، واسه من مقدسه. نفس گل این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، مثل ترتب یه قراره توی خواب، مثل لبخنده یه عرصه توی غاب. این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه.